آلمان بود. پیشنهاد اشترن با آلمانی ها همکاری با جمهوریت تمامیت خواه ابری بود. گروه لهی در سال 1940 با ایده اتحاد با حاکمیت یهودی ستیز آلمان نازی کار خود آغاز کرد. این گروه به صراحت هدف خود در بیانیه ها تروریسم عنوان کرده بودند و در طول عمر نه چندان طولانی خود جنایت بسیاری را به شکل کشتار جمعی و فردی در فلسطین، شامات، خاورمیانه، شمال افریقا و اروپا مرتکب شد. وحشتناکترین جنایت گروه لهی کشتار دیر یاسین بود که در مشارکت همه جانبه با گروه ایرگون انجام شد. در روز چهارشنبه 7 آوریل سال 1948 یگانهای مشترک ایرگون و لهی حمله مشترکی بر روستای دیر یاسین در نزدیکی قدس انجام دادند. آمارها نشان می‌دهد که 240 فلسطینی در این حمله به دست مهاجمان به شهادت رسیدند. حدود 10 ماه بعد در 20 ژانویه سال 1949 بن گوریون به نمایندگی آژانس یهود یک تلگراف عذرخواهی به ملک عبدالله پادشاه اردن فرستاد. خانواده پادشاه اردن به طور سنتی تولیت مسجد الاقصا را بر عهده داشتند. نگرانی بن گوریون او بود که مبادا ملک عبدالله یا دیگر حاکمان کشورها بخواهند با انتقام دیر یاسین وارد مرحله تلافی جویانه نظامی بشوند. گروه پالماخ. پالماخ نیروی ضربت گروه هاگانا بود که در 15 مه سال 1941 تشکیل شد. هدف از تشکیل این گروه جلوگیری از ورود قوای متحدین به فلسطین و ممانعت از حملات به یهودیان در صورت عقب نشینی بریتانیا از فلسطین بود. از اقدامات تروریستی و کشتارهای گروه پالماخ میتوان با کشتار 31 دسامبر سال 1947 در بلدالشیخ اشاره کرد. بر اساس آمارها در این حمله علاوه بر تخریب خانه ها 70 فلسطینی نیز به شهادت رسیدند. باید توجه داشت که از ادغام گروه های مختلف تروریستی از جمله هاگانا، ایرگون، لهی و پالماخ ارتش اسرائیل تشکیل شد. در دهه 40 میلادی شاهد چرخش جنبش صهیونیسم از بریتانیا با فرانسه بظاهر آزاد بودیم. بریتانیا هم بر اثر یک سلسله اتفاقات از جمله حمله به هتل کینگ دیوید و ترور لورد موین که همگی به نوعی به خطر افتادن منافع این کشور بود، حاضر شده بودند تا قیمومیت بر فلسطین واگذار کنند. برای تحقق چنین اراده‌ای تقریباً مقدمات برای بریتانیا فراهم بود. عهدنامه دولت‌های پیروز در جنگ جهانی اول با عثمانی تأکید داشت که سرزمین‌های مستعمره و تحت قیمومیت باید مستقل شوند. هرچند بر رغم صراحت در این عهدنامه موضوع فلسطین که تحت قیمومیت بریتانیا بود، دشوار و پیچیده بود. در چنین شرایط بریتانیا تصمیم گرفت تا تصمیم گیری را درباره فلسطین و سازمان ملل بسپاره که بعد از انحلال جامعه ملل در سال 1946 شکل گرفته بود. تصمیم بریتانیا برای واگذاری ابتکار عمل به سازمان ملل با این هدف بود که در مقابل فلسطینیان، صهیونیست‌ها و هم در برابر دیگران از جمله آمریکا و فرانسه از خود سلب مسئولیت بکند. در سرزمین فلسطین هم کار به جایی رسیده بود که نه فلسطینی‌ها و نه صهیونیست‌ها حاضر به مذاکره با بریتانیا نبودند. فلسطینی ها چیزی جز فلسطین عربی را بی‌معنا می‌دانستند و صهیونیست‌ها نیز حضور در هر گفتگویی را انکار حق مسلم خود بر سرزمین مقدس می‌دانستند. سرانجام در فوریه سال 1947 بریتانیا این موضوع به سازمان ملل ارجاع داد و این سازمان نیز کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی تعیین کرد. این کمیسیون در ماه سپتامبر 1947 طرح خود مبنی بر تقسیم فلسطین به دو کشور با وحدت اقتصادی به سازمان ملل ارائه کرد. این طرح در 29 نوامبر سال 1947 در مجمع عمومی سازمان ملل بر رأی گذاشته شد. لابی‌های صهیونیست فعالانه در پی جلب رأی مثبت کشورها بودند و آمریکا هم بزرگترین حامی این طرح بود. بریتانیا البته با کشورهای دو ملیتی موافق بود. یک کشور که دو ملیت عرب و یهودی داشته باشد. در پیشبرد این امر البته تنها مشکل بریتانیایی‌ها مخالفت آمریکا و فرانسه نبود. توحش بیش از حد صهیونیست‌ها نیز چالشی بزرگ بود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم شما خوبان همراه می‌شود روایت همدلی است. امیدوارم که تا پایان همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت‌ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. یکی دیگه از برنامه های روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. با مناسبت پنجمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، همایش بین المللی الغالبون با حضور شخصیت‌های برجسته جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و برخی دیگر کشورها در مجتمع فرهنگی آفتاب ولایت مشهد برگزار شد. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
به مناسبت پنجمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، همایش بین المللی الغالبون با عنوان شهدای امت چشمنداز مقاومت در مجتمع فرهنگی آفتاب ولایت مشهد شامگاه شنبه 8 جدی برگزار شد. این همایش با حضور شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از کشورهای مختلف منطقه و به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران برگزار گردید. امیرالله شمقدری، معین امنیتی انتظامی ولایت خراسان رضوی، در سخنانی با اشاره به سالگرد شهید سلیمانی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران محور مقاومت را تکثیر کرده است و دشمن از همین رو از جمهوری اسلامی هراس دارد. او تأکید کرد که دشمن با عملیات روانی و رسانه‌ای تلاش می‌کند جبهه مقاومت را تضعیف کند و امت اسلامی باید هوشیاری خود را حفظ کنند.
امروز عملیات روانی دشمن به تمام و کمال در حال طراحی و اجراست. امروز رسانه می تواند حکومت ها را ساقط کند، مگر اینکه انسان های بصیر نقشه دشمن رو متوجه.
حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در این همایش به مقاومت مردم فلسطین و لبنان اشاره کرد و گفت
امروز مقاومت در مقابل جبهه استکبار و مولود نامشروع آن در منطقه رژیم کودک‌کش اسرائیل از سنگ و فلاخن تبدیل به مقاومت با موشک‌های بالستیک و پهپادهای پیشرفته و مدرن شده است. جغرافیای مقاومت از جنوب لبنان و غزه به دریای سرخ و شبه جزیره عرب و دیار بین النهرین گسترش یافته است.
عبدالرؤوف توانا از شخصیت‌های علمی و جهادی افغانستان در سخنان خود سردار شهید سلیمانی را شخصیتی برکت بخش در مقاومت منطقه توصیف کرد و گفت مقاومت با از دست دادن شهدایی چون سردار سلیمانی نه تنها کاهش نیافت، بلکه اکنون چون چراغی فروزنده تر از گذشته می درخشد. حجت الاسلام دکتر شفقت الحسین از شخصیت‌های علمی و سیاسی پاکستان در بخشی از سخنان خود به حوادث اخیر سوریه اشاره کرد و از کسانی که مدعی آزادی سوریه هستند خواست تا توضیح دهند که سوریه را از دست چه کسانی آزاد کرده و به دست چه کسانی سپردند. ابو عارف نماینده مجلس اعلای عراق نیز به نقش سردار سلیمانی در نابودی داعش در عراق و سوریه اشاره کرد و گفت کمیته های مردمی که توسط شهید سلیمانی در این دو کشور ایجاد شد نقش کلیدی در شکست داعش داشت. حسن البغدادی عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان در سخنان خود مقاومت را عامل عزت مسلمین دانست و گفت کسانی که از جهاد و سلاح خود دست برداشتند به ذلت دچار شدند، اما کسانی که از ناموس و عزت خود دفاع کردند سربلند شدند. در این همایش ابو شریف نماینده جهاد اسلامی در ایران جایگاه مقاومت در منطقه را تشریح کرد و به عملیات‌های بزرگ مقاومت اشاره کرد که رژیم صهیونیستی را با ضربات سنگین مواجه کرده است. محمد ظاهر وحدت والی سابق ولایت سرپل افغانستان نیز در این مراسم به جایگاه شهید سلیمانی به عنوان محور مقاومت پرداخته و نقش او را در تقویت وحدت اسلامی ستود. این همایش با تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی میان ملت‌های مسلمان و با هدف بزرگداشت پنجمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و همچنین بزرگداشت شهدای مقاومت و تبیین چشمانداز روشن آن در منطقه پایان یافت.
در آستانه پنجمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و بزرگداشت شهدای مقاومت، شب شعر مقاومت به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران با حضور شاعران و شخصیت های افغانستانی در مدرسه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف برگزار شد. شاعران افغانستانی حاضر در این مراسم اشعار خودشان را با محوریت موضوع مقاومت قرائت کردند. لازم به ذکر هست که هدف از برگزاری این مراسم دفاع از آرمان‌های جبهه مقاومت اسلامی و محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش اسرائیل اعلام شد. دعوت می‌کنم که گزارش بشنوید از علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ای پلنگان غیرت، ای مردان فولادین ما.
با هر کلمه‌ای که بر زبان می‌آید صدای جبهه مقاومت به جهان می‌رسد، از شهر مشهد تا سرزمین‌های اشغالی در قلم شاعران افغانستانی.
آسمان باز نور باران شد، گاه معراج عهد و پیمان شد. شهد القدس قدسیان بردند.
با دست‌ها تکرار کن خط و نشان را، بیتاب کن تلویزیون‌های جهان را.
در شب شعر مقاومت شاعران با کلمات خود روایتگر داستان مقاومت و خون شهیدانی خواهند بود که در راه آزادی به شهادت رسیدند.
مقاومت امروز ما مقاومت هویتی است. یک هویت بزرگ به نام جهان اسلام در خطر است. هم هویت اعتقادی است به معنای بزرگش.
اوریانم لشکر فاطمیون است هر آنجا که توی نام سردار سلیمانی تنها که توی.
سوز 40 ساله و داغ دلش آورده گواه غزه داغیست نشان جگر نصرالله. تشنگان قدح خون که چنین خونخوارن ابرها بادمشان یک سر خون میبارن.
اشعاری که به وضوح مردهای ظلم را در می‌نوردد و به گوش دنیا می‌رساند که فلسطین و مقاومت همیشه در قلب ما خواهد ماند.
سابقه ادبیات به شعر در همه ملت‌ها در همه طبقات اثر خودش داشته در کل تاریخ. امروز هم شعر دلوار عامل مهمی داره، احساسات را می‌تونه برات بیانگیزه.
هزار صخره وحشی است پیش روی گلت به غیر زخ نچرخد زبان سنگ.
علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
چنان که شما دوستان شنونده مطلع هستید، در 13 جدی سال گذشته همزمان با 4 سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و چند تن از یارانشان در شهر کرمان شاهد وقوع 2 تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان بودیم که در این حمله 95 نفر شامل 16 تن از اتباعی کشور افغانستان به شهادت رسیدند. آقای تاجیک، پدر شهیدان محمد و مریم تاجیک که از اهل سنت افغانستان بودند و در این حمله به شهادت رسیدند، در گفتگوی زیبا از وحدت شیعه و سنی سخن گفته.
پسرم تمام وحده تکیه های مراسم های سینه‌زنی ها همیشه اشتراک میکرد. تو همین مسجد های خود ما همین دور بر مشتاق هست، همیشه دمی مراسم ها پرچم میزد، میکشید چادر میکشید که آشپز ها میرد. عاشق بود.
شما اهل تصنع نیستید؟
بله.
شما اهل تصنع نیستید؟
چرا؟
ولی امام حسین
نه حاج آقا، ما خدا شاهد ما نمیفهمیدیم شیعه سنی، ما به هم بودیم. همه ما در افغانستان مراسم ها این حرف ها هست، این مسئله شیعه سنی نبودن. تاجیک هستیم، شیعه های ما هم تاجیک هست گروهشان، ولی ما حساب ما چیزی هست که در افغانستان شیعه سنی اسمش نبود. نه همینجا که آمدیم به ما پرسیدن شیعه هست یا سنی، ما نفهمیدیم شیعه چی هست سنی، ما ایران بودیم چی جواب بدیم. آه والا.
وداع با پیکر شهید علی سادات از رزمندگان لشکر فاطمیون در معراج شهدای تهران برگزار شد. شهید علی سادات از سال 1394 در منطقه برای مبارزه با تروریست های تکفیری حاضر شد و سپس در 13 آذر ماه سال جاری در سن 27 سالگی در سوریه به شهادت رسید. پیکر ای شهید والا مقام روز جمعه از در منزل شهید علی سادات واقع در قاسم آباد به سمت مصلای نماز جمعه 4 تشییع و سپس در آستانه امامزاده عباس علیه السلام آرام گرفت. همچنان با شما خوبان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که انشالله مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت. آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما از طریق سایت میتونید که به آرشیو برنامه های روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید که از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. مراسم شب افغانستان و جشن سال نو میلادی 2025 روز دوشنبه 30 دسامبر 2024 برابر با 10 جدی 1403 در سالن همایش‌های دیپلماتیک مؤسسه فرهنگی اکو در تهران برگزار شد. مهتاب ساحل با اشاره به برگزاری مراسم شب فرهنگی افغانستان در دفتر این مؤسسه بین‌المللی در تهران بیان کرد که در این مراسم تعداد قابل توجهی از فرهنگیان افغانستانی و ایرانی و تعدادی از دیپلمات‌های خارجی حضور داشتند. بیشتر زمان مراسم به موسیقی افغانستان اختصاص داده شد و در کنار آن برنامه‌هایی مثل شعرخوانی، افتتاح نمایشگاه خوشنویسی حسین احمدی و نمایشگاه صنایع دستی تعدادی از زنان افغانستانی را هم داشتیم. نماینده افغانستان در مؤسسه فرهنگی اکو در تهران گفت از اهداف این مؤسسه تقویت قرابت فرهنگی کشورهای عضو است و برای منظور تلاش می شود. و ای گفت مطابق اساسنامه مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی اکو، یکی از اهداف این مؤسسه است که با تاکید بر اشتراکات فرهنگی کشورهای عضو قرابت بیشتر ایجاد کنیم و ارتباطات از این طریق تقویت شود. زمانی که مثلا شهروندان دیگر کشورها در مراسم مربوط به افغانستان شرکت می‌کنند، با فرهنگ، موسیقی و هنر افغانستان آشنا میشن و روابط تقویت میشن. علاقمندان به بازدید از نمایشگاه خوشنویسی و صنایع دستی که در حاشیه این آیین برپا شده میتونن از روز سه‌شنبه 11 جدی به مدت 13 روز به مؤسسه فرهنگی اکو مراجعه کنند. دعوت میکنم که توضیحات مهتاب ساحل نماینده افغانستان در مؤسسه فرهنگی اکو در تهران را بشنوید.
مراسم شب فرهنگی افغانستان در سازمان بین‌المللی اکو برگزار شد. بیشتر زمانی برنامه اختصاص داده شد به موسیقی افغانستان، اما در کنار ازو برنامه های دیگه مثل شعرخوانی و افتتاحیه دو نمایشگاه خوشنویسی آقای حسین احمدی و صنایع دستی یک تعداد از خانم‌های افغانستان هم داشتیم. این مراسم با حضور دیپلمات‌های بعضی از کشورها و تعداد زیاد از فرهنگیان افغانستان و ایران در تهران در سازمان فرهنگی اکو برگزار شد. طبق اساسنامه مؤسسه فرهنگی اکو، یک از اهداف مهم مؤسسه ما همی است که با اشتراک گذاشتن اشتراکات فرهنگی کشورهای هم فرهنگ نزدیکی و قرابت بیشتر ایجاد بکنیم و دوستی ها و ارتباطات از این طریق تقویت شود. خب طبعا وقتی که کشور ایران یا کشورهای دیگه که در مراسم ما شرکت میکنن با فرهنگ افغانستان، با موسیقی افغانستان، با هنر افغانستان آشنا میشن، همی که لذت میبرن و همی که شناخت بیشتری پیدا میکنن و همی که از این طریق روابط تقویت پیدا میکنن و بیشتر میشه این کشورها، ملت‌ها. و خب افغانستان در طول سال‌ها یک چهره جنگ زده بود از طریق رسانه‌ها، از طریق سیاست‌هایی که در جامعه وجود داشتن، اما تنها اسلحه‌ای که ما فعلا داریم همین فرهنگ است و طرف برنامه های فرهنگی میتونیم که افغانستان رو به گونه دیگری معرفی بکنیم و ارزش هایی در افغانستان وجود داشته. فرهنگ در طول سالها روی هنر موسیقی، خطاطی یا نقاشی یا هر چیز دیگه که در افغانستان کار صورت گرفته بود، اینا خودشان میتونه معرف افغانستان بهتری باشه. برنامه های متنوع و متعدد داریم، از جمله مراسم شب افغانستان هر سال یک بار برگزار میشه که در برگیرنده موسیقی و شعر و آثار دیگه هنری مثل نقاشی یا خط یا هر هنر دیگه که نمایش گذاشته شود. در کنار این برنامه های دیگه هم داریم ما در طول سال، برنامه های روتینی که مثلا موسیقی باشه، شعر باشه یا مقام هر مثل هنری دیگه. سالت های مؤسسه فرهنگی اکو مستمر و دوامدار در طول سه سال که ما در اینجا هستیم برگزار شده در قسمت افغانستان و ادامه داره. همین رقم که برنامه فعلا برگزار شد، بعد از یک برنامه دیگه خود داشتیم که فکر میکنم بچه 11 برگزار خواهد شد و نمایش نمایشگاه آثار هنری تصحیح و خطاطی خواهد بود که از یک مجموعه به نام دختران شهنامه خانم عالمی در اساس اونا قرار است نمایشگاه داشته باشند در مؤسسه فرهنگی اکو و همین رقم برنامه‌های
ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از برگزاری نشستی با حضور وزیر اطلاعات و 37 نماینده مجلس خبر داد. این نشست با بررسی بی‌توجهی به محتوای نژادپرستانه و نفرت پراکنانه علیه مهاجران و اتباع خارجی در شبکه‌های اجتماعی اختصاص داشت. در این جلسه نمایندگان با طرح سوالاتی در خصوص رویکرد و اقدامات دولت برای مقابله با این معضل پرداختند و وزیر اطلاعات ایران هم با ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت. رضایی اعلام کرد که در پایان جلسه توافق شد تا موضوع به مدت یک ماه در کمیسیون باقی بماند و با برگزاری نشست‌های تخصصی و انجام بررسی‌های دقیق‌تر تصمیمات لازم اتخاذ شود. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه ایرانگش همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم، تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی درمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگ باشنم خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، امروز مصادف است با سالروز شهادت امام هادی علیه السلام که این مناسبت را خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. با ما در برنامه امروز ایران گشت همراه باشید. در استان سیستان و بلوچستان در کنار جاده زابل به زاهدان منطقه باستانی به نام شهر سوخته وجود دارد. این شهر هزاران سال قدمت داشته و یکی از شگفتی‌های تاریخ ایران باستان به شمار می‌رود که در فهرست میراث ملی و سازمان یونسکو به ثبت رسیده است. در برنامه امروز ایران گشت قصد داریم ببینیم شهر سوخته کجاست و چه اسراری درون آن نهفته است. با ما همراه باشید. شهر سوخته زابل یکی از قدیمی ترین شهرهایی است که اولین آثار تمدن شهرنشینی را در نیمه شرقی ایران تجربه کرد. در واقع این دولت شهر باستانی یکی از اولین مکانهایی بود که مردم تصمیم به یک جانشینی گرفتند. این شهر در زمان خود پیشرفته ترین فرهنگ و تمدنها را داشت که در حالت کلی بیش از 280 هکتار وسعت دارد. طبق تحقیقات انجام شده قدمت شهر سوخته زابل به بیش از 5000 سال هم میرسد. مردم در فاصله بین 1800 تا 3200 سال پیش از میلاد با تمدن شهرنشینی در این شهر زندگی کردند. یعنی بیش از 1400 سال زندگی در این شهر جریان داشته است. در واقع تمدن کشف شده در شهر سوخته همردیف با تمدن جیرفت و دوران برنز است. این شهر در ساحل رودخانه هیرمند و دریاچه هامون ساخته شده بود که دلیل اصلی تصمیم و یکجانشینی مردم به شمار می رفت. شهر سوخته یکی از غنی ترین آثار باستانی ایران به شمار می رود که در کنار بندر چابهار یکی از محبوب ترین دیدنی های سیستان و بلوچستان است. هرچند که به دلیل اقلیم و آب و هوای گرم و خشک سیستان و بلوچستان توجه زیادی به این اثر ارزشمند نمیشه، اما اسرار شهر سوخته به تنهایی میتونه شگفتی هر کسی را برانگیزد. پس از بازدید از گنجینه های ارزشمند این شهر و تمدن غنی که در بیش از 4800 سال پیش در این شهر جریان داشته پی خواهیم برد.
جنوب شرق ایران که امروزه استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان رو در بر میگیره، منطقه‌ایه که به خاطر موقعیت جغرافیایی ویژش جمعیت کمی داره. پیشتر از این تصور میشد که در دوران کهن هم اوضاع به همین ترتیب بوده، اما حدود 4 دهه پیش باستانشناسا پی بردن که این منطقه نه تنها مسیر ارتباطی بین تمدن‌های شرق و غرب بوده، بلکه حلقه اتصال و مکمل تمدن‌های ماوراءالنهر در شمال، سند در شرق و بین النهرین در غرب هم محسوب می‌شده. پروفسور توزی، باستانشناس معروف ایتالیایی و کاشف شهر سوخته، حتی وجود حیات و تمدن در این شهر رو به هزاره هشتم پیش از میلاد نسبت داده. اهمیت شهر سوخته از دو جنبه است. اول اینکه در حدود سالهای 3200 تا 2200 پیش از میلاد مهمترین مرکز استقرار در سیستان بوده و مهمتر اینکه با 151 هکتار وسعت در 2500 سال پیش از میلاد بزرگترین شهر و مرکز تمدن در دنیای شرق تمدن فارس بوده. عده‌ای هم معتقدند شهر سوخته شهر معروف رستم بوده که بهرام با مالیدن نفت به چارگوشه شهر اونو به آتش کشیده و تو روایت دیگه شهر سوخته رو شهر سوته نامیدن به معنای شهر بزرگ. آثار موجود در این شهر به دو دلیل در طول هزاران سال به همون صورت دست نخورده و سالم باقی مونده. اول، انحراف رود هیرمند از مسیر و بستر خودش هنگام طغیان و دیگری بالا اومدن مداوم نمک به قشر سطحی زمین. نمک لایه خشک و سیمانی در سطح زمین ایجاد کرده. این قشر ساروجی از تخریب آثار و اشیا جلوگیری کرده و مهمتر این که باعث حفظ آثار بیولوژیک زیر خاک شده. به همین خاطر باقی مونده موی سر، چوب، پارچه، تناب، حتی بذر و دونه انواع گیاهان به همون حالت اولیه هنوز به چشم میخوره. پروفسور توزی درباره شهر میگه برای تعیین موقعیت شهر، حفاری‌های عمقی و سطحی در نقاط مختلف انجام شد. شکل قدیمی شهر و ساختمان‌های شهری پدیدار گشت و معلوم شد این شهر در 3200 قبل از میلاد ساخته شده و در 2200 قبل از میلاد ناگهان از بین رفته. عمر این تمدن 900 سال بوده.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به شهر سوخته زابل آمدیم و دیدن می‌کنیم از این اثر تاریخی و باستانی. با ما همراه باشید تا برخی از آثار وجود تمدن در شهر سوخته را خدمتتان معرفی بکنیم.
Thank you.
شهر سوخته یکی از مدرن ترین تمدن ها را داشته، به طوری که علم پزشکی نیز یکی از پیشرفته ترین دوران خود را در این شهر می گذرند. سالها پیش جسد زنی در این شهر پیدا شد که یک گوی تیره در چشم سمت چپ او قرار داشت. روی این گوی دایره‌ای به شکل مردمک چشم و خطوطی باریک از سیم طلا به شکل مویرک‌های روی سفیدی چشم وجود داشت. تحقیقات متخصصان و باستان‌شناسان این گوی را به چشم مصنوعی نسبت داد. این گوی پس از هزاران سال هنوز هم کاملاً سالم است. جنس آن را از قیر طبیعی و مخلوطی از نوعی چربی جانوری می‌دانند. طبق گفته محققان، این چشم مصنوعی اولین چشم مصنوعی جهان است که قدمت آن به بیش از 3000 سال هم می‌رسد. اونا معتقدند چشم مصنوعی شهر سوخته متعلق به زنی حدوداً 30 سال است. این چشم با دو بند چرمی در جایگاه چشم چپ او قرار داده شده بود. چشم مصنوعی همکنون در موزیمی در جنوب شرق زاهدان نگهداری میشه. شگفتی های شهر سوخته تمامی نداره. یکی دیگه از اعجاب انگیزترین یافته های پزشکی در شهر اولین جراحی جمجمه جهان است. جمجمه در شهر پیدا شد که آثاری از شکافتگی مثلثی شکلی در سمت راست آن دیده می شود. محققان آن را با یک جراحی مغز نسبت می دهند که در زمان باستان روی یک دختر 12 الی 13 ساله انجام شده است. آثار باقی مانده روی جمجمه نشان می دهد که این جراحی به منظور خارج ساختن مایع جمع شده در مغز انجام شده بود. هرچند که دختر 13 ساله چند ماه پس از جراحی فوت شده بود. بیش از 50 سال پیش به طور تصادفی قبری در شهر سوخته کشف و به دنبال آن از گورستان بزرگ در این منطقه توسط باستانشناسان و متخصصین رونمایی شد. قبرهای این گورستان همگی از خشت خام ساخته شده بودند، اما تفاوت‌هایی در شکل و اندازه قبرها دیده می شود. طبق گفته محققین، این تفاوت‌ها نه به جنسیت یا سن و سال، بلکه به طبقه اجتماعی افراد و باورهای مذهبیشان مربوط می شود. یکی دیگه از اسرار شهر سوخته خطکشی با دقت بالاست که در این شهر کشف شده. این خطکش در حدود 10 سانتی متر طول و 0.5 میلیمتر دقت داره که رقمی شگفت‌انگیز برای بیش از 4000 سال پیش به شمار می رود. جنسی خطکش از چوب آبنوس است. این خطکش تمدن و صنعت پیشرفته 5000 سال پیش را در این شهر به خوبی نشان می دهد. جالب است بدانید نخستین انیمیشن جهان هم در منطقه شهر سوخته کشف شد و شگفتی جهانیان را برانگیخت. این انیمیشن در واقع نقش بزی است روی یک جام سفالی که در 5 حرکت می جهد و از شاخه تغذیه می کند. این جام سفالی در گوری 5000 ساله یافت شده است. باستانشناسان با بررسی تکرار هدفمند این طراحی شگفت‌انگیز دریافتند که هنرمندی که این طراحی را خلق کرده قصد داشته حرکتی هدفمند را به نمایش بگذارد. این طراحی نخستین انیمیشن تاریخ به شمار می‌رود. جواهرسازی هم مانند اغلب هنرها در شهر سوخته رواج داشت. جواهراتی در شهر پیدا شده که نشان می‌دهد مردم در زمان از فلزات گرانبهایی مثل طلا و سنگ‌های مثل عقیق، مرمر، لاجورد و فیروزه گردنبندها و جواهرات تزئینی زیبایی می ساختند. و اما یکی دیگه از شگفت‌انگیزترین اسرار شهر سوخته کشف لوله‌کشی آب و فاضلاب است. هنوز هم بقایایی از لوله‌کشی آب و فاضلاب با استفاده از لوله‌های سفالی در شهر به چشم می خورم. لوله‌هایی که در دیوارها و زیر زمین مدفون شدن و در فاصله های چند متری لوله‌ای به بیرون راه دارد که احتمالاً لوله فاضلاب بوده است. از سایر مکشوفات این منطقه باستانی هم میتونیم به سفالهایی با اثر امضای سفالگر، چکش، سوزن، شانه، سنجاق سر زنانه، کفش و کمربند، انواع بذرها مثل بذر خربوزه، حبوبات، ماهی خشک شده، برنج، کوره های سفالگری و کوره ذوب فلزات اشاره بکنیم. همچنین صنعت کفاشی و بافندگی هم در شهر رواج داشته. همو قسم که آثاری از پارچه ها و لوازم چرمی مانند کفش و کمربند در شهر کشف شده است. خدمت شما دوستای عزیز عرض بکنیم که اقلیم شهر سوخته یکی از کمبارش ترین اقلیم ها در ایران به شمار میرن. میزان بارش سالیانه پایین و دمای بالا به خصوص در تابستان ها این منطقه را به یکی از گرم ترین مناطق تبدیل کرده است. به علاوه بادهای فصلی شدید هم به طور مداوم در این منطقه وزیده و منجر به طوفان های در آن می شوند. در واقع دمای هوا در شهر در اغلب مواقع گرم است. حتی در زمستان ها که دمای هوا کمتر از 15 درجه سانتیگراد نمی شود. به این ترتیب سفر به شهر سوخته معمولا در فصل های خنک‌تر مانند اواخر پاییز و اواخر زمستان بهتر به نظر می رسد. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و از شهر سوخته، این مکان باستانی و تاریخی در استان سیستان بلوچستان دیدن بکنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اگر از دوستداران برنامه‌های نمایشی هستید، دعوت می‌کنم با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان حکمت‌آمیز، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. همانطور که افراد در هر جایگاهی که هستند می توانند مورد خشم و غضب حاکمان واقع شوند، این اتفاق در وسعت بیشتر هم می تواند اتفاق بیفتد، یعنی مردم یک شهر یا یک کشور مورد خشم واقع شوند. این اتفاق می توانست با بهای سنگین برای کسانی که مورد خشم واقع شدند همراه باشد و با قیمت جان فرد یا ویرانی یک شهر و کشور بیانجامد. آوردند که در زمان حکومت معتصم خلیفه عباسی که مرد مستبد و سنگدل بود، بر اهالی مردم بصره خشم گرفت.
سلام خواهر.
سلام خواهر.
آیا شما هم شایعات را شنیده اید؟
از چه شایعه ای سخن میگویی خواهر؟
شنیدم که خلیفه عباسی بر مردم بصره خشم گرفته است.
چه گفتی؟ بر ما خشم گرفته است؟
آری، خدا عاقبتمان را به خیر کند.
آخر چطور؟ مگر خلیفه عباسی تصمیم گرفته است؟
شنیدم که با لشکری انبوه به سوی بصره حرکت کرده است.
یا پروردگار، با لشکری انبوه؟
میگویند که بزرگان بصره گرد هم جمع شدند که تدبیری بیندیشند.
آخر چه چاره‌ای؟ چه تدبیری؟ یعنی میخواهند با خلیفه بجنگند؟
من نمیدانم، بعید است که بخواهند بجنگند. خدا کند که تا دیر نشده تدبیری بیندیشند.
معتصم سنگدل و بیرحم است. اگر به شهر حمله کند به احدی رحم نخواهد کرد. من نمیدانم آخر گناه ما چیست؟ چرا بر ما خشم گرفته؟
گویا جاسوسان به خلیفه گزارش دادند که مردم بصره قصد شورش علیه او را دارند.
آخر چه قصدی؟ چه شورشی؟ اینها همه یاوه است.
به هر حال این طور میگویند.
راستی اکنون کجا میروی؟
به بازار میروم. بیگمان این خبر به گوش بازاریان هم رسیده. بیشک در بازار ولوله ای افتاده است.
خدا خودش به ما رحم کند.
الهی آمین. خدا نگهدار خواهر.
در پناه خداوند.
در اتفاقات و امور مهم این ریش سفیدان و بزرگان هستند که مسئولیتشان چند برابر می شود و از آنها انتظار می رود که گره گشایی کنند. بزرگان و مشایخ بصره هم دور هم جمع شدند و عاقبت به این نتیجه رسیدند که تعدادی از ایشان به نزد معتصم خلیفه عباسی رفته و آزادی بصره را به بهای 300,000 سکه طلا از او بخرند. آنها امید داشتند که تقدیم این تعداد سکه طلا باعث شود که خشم خلیفه فرو نشیند، اما دیگه خشم خلیفه از جوشش نیفتاد. او همچنان مصمم به حمله بود.
استاد، من هم اکنون از نزد بزرگان بصره می آیم.
بگو بدانم تدبیرشان کارگر افتاده است؟
خیر استاد، معتصم نه 300,000 سکه را پذیرفته و نه وساطت بزرگان را. آنطور که معلوم است بر تصمیم خود برای حمله به بصره بسیار جدی است.
عجب عجب.
میگویم استاد.
بله فرزندم.
شما را در این شهر همه میشناسند. شما از علمای بنام این شهر هستید. من شنیدم که در ایام جوانی مدتی نزد هارون الرشید بوده اید.
آری، اما در ایام جوانی
نزد بزرگان که بودم شنیدم که یکی از بزرگان بصره میگفت اگر جناب عبدالرزاق نزد خلیفه برود و وساطت کند، شاید به حرمت شما و سابقه آشناییتان معتصم از حمله و بصره منصرف شود.
فرزندم، اگر خلیفه آنقدر خشمگین است که سخن مشایخ و بزرگان بصره را نپذیرفته است، چگونه سخن مرا بپذیرد؟
خب شاید سخنان شما دل سنگ خلیفه را نرم کند.
بسیار خوب، من این کار را می کنم. انشاءالله که خداوند خودش نظر لطفی به مردم بصره کند.
انشاءالله خداوند خیرتان دهد استاد. اگر اجازه دهید من بروم و این خبر مسرت بخش را به بزرگان بصره بدهم.
برو، اما یادت باشد که دوست دارم تو نیز همراه من باشی.
بدیده منت استاد. این برای من افتخار بزرگی است که همراه شما باشم.
میگویم حال چه بر سر مردم بصره خواهد آمد مادر جان؟
هیچی، در آتش خشم خلیفه خواهیم سوخت دخترم.
میگویم حال که معتصم بر طبل جنگ میکوبد، چرا مردم بصره آماده نمیشوند که از خود دفاع کنند؟
میگویند ده ها هزار سرباز جنگی به سوی بصره گسیل شده است.
باید سکه های بیشتری با خود میبردند که به چشم خلیفه بیاید.
چه بدانم، او اگر میخواست ببخشد با کمتر از 300,000 سکه هم میبخشید، اما گمان میبرم خلیفه قصد غارت و خونریزی داشته باشد.
اگر چنین است که شما میگویید، دیگر بصره جای ماندن نیست. شویم بیاید باید از اینجا برویم.
برویم؟ با کجا میخواهی بگریزی دختر؟
چه میدانم، به هر جا، هر جایی که بتوان از تطاول و غارت ایمن بمانیم.
من که گمان نمی کنم جایی پیدا شود که پا به فرار بگذاری.
آیا تو عبدالرزاق سنعنانی نیستی؟
خودم هستم یا امیر؟
پس خودت هستی؟
آره آره.
و گمانم اکنون ساکن بصره می باشی؟
همین طور است، سالها می شود که در آنجا زندگی می کنم.
و این جوان؟ جوان برازنده ای معلوم می شود، فرزند توست؟
آره، جوان برازنده است. خیر یا امیر، فرزند من نیست.
عجب.
از شاگردان من است، اما از فرزند به من نزدیکتر است.
از فرزند به تو نزدیکتر است؟
آره یا امیر.
خب چه چیز سبب شده است که به اینجا بیایی؟ سخن بگو
یا امیر. هنگامه توانایی هنگامه عفو و بخشش است که گفتند بخشش هنگام قوت و قدرت نیکوست.
چه میگویی؟ از چه سخن میگویی؟ عفو؟ بخشش؟
آره یا امیر.
محال است، من بر کسانی که بخوان علیه من شورش کنن بخششی نخواهم کرد، محال میباشد.
یا امیر، گمان من این است که منهیان و جاسوسان در آنچه که به عرض جناب امیر رسانده اند یا خطا کرده اند و یا جانب انصاف رو نگاه نداشتند.
از چه سخن میگویی؟ خطا کردند؟ جانب انصاف را نگاه نداشتند؟ گوش کن، ما به ماموران و جاسوسانمان اعتماد کامل داریم.
درست است یا امیر، اما حداقل یا امیر، بار دیگر کسان دیگری را برای جستجو و تفحص بر احوال بصره و مردمش گسیل داری.
که چه شود؟ که چه شود؟ ما تصمیم من را گرفتیم، برای حمله به بصره آماده می شویم و به زودی دستور حمله به بصره را صادر خواهیم کرد.
یا امیر، آیا اجازه سخن گفتن می دهید؟
سخن بگو، تو دیگر چه می خواهی بگویی؟
گستاخی مرا ببخشید یا امیر.
سخن بگو.
پیش از آن که دستور به حمله دهید، پیشنهاد استادم را عمل کنید که گفتند چند چیز باز نمیگردند.
جوان، بگو بدانیم آن چند چیز که باز نمیگردند چه هستند.
یا امیر، سخن گفته شده، تیر انداخته شده، غم گذشته و قضای رفته.
مرحبا مرحبا، خوشمان آمد. گذشتیم، از خون مردم بصره گذشتیم، اما این بار
سخن حکمت‌آمیز جوان در دل سنگ معتصم اثر کرد و باعث نجات جان مردم یک شهر شد. همانطور که گاه یک سخن ناپخته آتش جنگ خانمانسوز را شعله‌ور می‌کند، یک سخن درست که صادقانه و از روی نیت پاک برمی‌خیزد، منشأ خیر و برکت می‌شود. این اتفاق هم میتواند در اجتماع کوچک، در جمع همکاران یا خانواده باشد و یا در سطح وسیع‌تر مثل جامعه باشد.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.